گرفت. مرتب زنگ می زدم تا اینکه فهمیدم از سوریه برگشته است. بالاخره اومدی؟ ساعت 4 صبح برگشتم و رفتم خونه مادر خانومم. بعد نهار میام خونت. بعد از ظهر بود که همراه عروس هم آمد. طبق معمول برای همه سوغات آورده بود. یک روسری برای من، یک تسبیح برای پدرش و یک چفیه برای حسین. سوغات ها را گذاشت روی مبل و رفت توی اتاق. دیدم عروسم گریه می کند. پرسیدم چی شده؟ جواب داد فردا دوباره می خواد بره. امین گفت این دفعه مرخصی اومدم، 1-2 هفته دیگه سوریه هستم و بعدش برمی گردم. برای دلداری به عروسم گفتم حالا یه شب اومده مرخصی، زیاد بیتابی نکن. آن شب خانه ما خوابیدند. ساعت 6-7 صبح بود که به پدرش گفت منو برسونیم فرودگاه. بلند شدم، قرآن و آب را آماده کردم. زهرا هنوز ناراحت بود. حتی وقتی میخواست سوار آسانسور شود دوباره صدایش زدم و بوسیدمش. جلوی پنجره ایستادم و با گریه از همونجا نگاهش کردم. هر 2-3 روز یک بار تلفن میکرد. پدرزن و مادرزنش رفتند خرم‌آباد و پدرش هم رفت مراغه. سه هفته از رفتنش میگذشت. ساعت 9 صبح روز تاسوعا رفتم روضه همسایه. خانم جلسه ای گفت مادر شهید اومده و خانم ها زدن زیر گریه. توی دلم گفتم مادر شهید کیه؟ ساعت 11 برگشتم خانه و مشغول پختن نذری هر ساله برای نگین شدم. قیمه را روی گاز گذاشتم و برنج رو هم آبکش کرده بودم. بعد آماده شدن غذا با کمک دوستم خانم عبدی غذا رو داخل ظروف کشیدیم. خانم عبدی گفت یه ذره بخور. از صبح دلم آشوب بود. دلهوره داشتم و حس می‌کردم قرار است خبری برایم بیاورند. گفتم نمیتونم. همونطور که توی ظرف‌ها برنج می‌کشیدم فکر کردم شاید به خاطر خانم زینب بی‌طاقت هستم، چون تا اسم حضرت زینب می‌آمد اشک می‌ریختم. همین موقع بود که زنگ تلفن به صدا درآمد. برادرم بود و صدایش در نظرم بغض‌آلود آمد. گفت چرا نذری رو خودت درست کردی؟ خسته میشی؟ میدادی بیرون میپختن. گفتم باید تو خونه درست میکردم، غذای امام حسینه. فردایش همسرم از مراغه برگشت. برای حسین که روز عاشورا به دنیا آمده بود شیر نذر داشتم. به همسرم گفتم چرا شیر نگرفتی؟ جواب درست حسابی نداد. متوجه شدم ناراحت است. دوباره پرسیدم چرا جواب نمیدی؟ گفت این چند روز امین زنگ نزده، برای همین ناراحتم. یادم آمد 1 هفته قبل که امین تلفن کرد گفتم زود بیا که زهرا خیلی ناراحته و اونم جواب داد معلوم نیست کی بیام. این را که گفت انگار قلبم کنده شد. حالا 1 هفته میشد تلفن نکرده بود. تا پدرش رسید خانه گفت میرم بیرون کار دارم. تقریبا ساعت 9 شب بود که با چهره پریشان و رنگ پریده برگشت. هرچه اصرار کردم یک لقمه دهانش بگذارد با ناراحتی گفت میل ندارم. ساعت 12 شب به حسین گفت ماشینو بردار و با مادرت برو لویزان شیر بگیر. رفتیم لویزان، 24 پاکت شیر خریدیم و آوردیم خانه. شیرها رو گذاشتم توی بالکن و گفتم برو کسری بزرگه رو بیار. همسرم گفت فردا از انباری میارم. احساس کردم بیشتر از قبل بیتاب است. همونطور که تلویزیون نگاه میکردم گریه هم گرفت و دیدم او هم گریه میکند. گفتم حتما یه طوری شده که اینقدر ناراحتی. گفت نه، امین 1 هفته زنگ نزده، برای همین ناراحتم. اما انگار خبری داشت که سعی میکرد از ما پنهان کند. ساعت 2:30 شب بود که گفتم بهتره بخوابیم. زهرا الان میخواد بیاد اینجا. برای چی؟ اصلا به فکرم خطور نمی کرد شاید اتفاقی افتاده باشد. دیگر نپرسیدم این وقت شبی زهرا چرا اصرار دارد بیاید خانه امان. همسرم گفت چون امین زنگ نزده ناراحته و باباش گفته زهرا رو میاره اینجا تا آروم بشه. وقت خانواده عروس هم از راه رسیدند هنوز با فکر امام حسین و حضرت زینب داشتم گریه می کردم. زهرا رو بوسیدم ولی ناراحت بود. مادرش هم گریه می کرد. دلشوره افتاد به جانم. نماز صبح را که خواندم رفتم توی اتاق و به مادر زهرا گفتم به این طرف دراز بکش. گفت خوابم نمیاد. یه دفعه صدای پدر عروسم را شنیدم که داخل پذیرایی آهسته با همسرم صحبت میکردند. همون موقع زهرا یک هو صدایم زد مامان جانم. امین شهید شده. دلم هور ریخت و با آه کشتاری گفتم یا حسین. زهرا بیهوش شد و افتاد زمین و من مات و مبهوت مانده بودم. حسین خیلی ناراحت شد، آنقدر که از روی قصه سرش را به دیوار کوبید. با گریه زیر لب گفتم خانم زینب چی کشید؟ بچه‌ام که از فرزند امام حسین بیشتر نیست. حال بدی داشتم و همسرم می‌ترسید اتفاقی برایم بیفتد. برای همین گفت که هنوز هیچ ارگانی شهادت امین را اعلام نکرده است. امیدوار بودیم اسم توی اینترنت شبیه اسم امین باشد. بعدها فهمیدم دوستان امین به پدرش گفته بودند امین اصرار میکرد اگه شهید شد خبر شهادتش رو به مادرش ندیم که به قلبش فشار نیاد.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
شتک زدش بخوشید خون بسیار شتک زدش بخوشید خون بسیار بر آسمان که شنید از زمین باران از زمین باران دریده شد گلوی نیزنان اشنواز به نیزه ها که بریدند شام به نیزه آران دریده شد گلوی نیزنان عشق نواز به نیزه ها که بریدن نشان ز نیزه آرام نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن که لرزه می فکند در تن سپیدار سرابم و امان استیم نم و امان که ره زده است فریبش به باور یاران چو چاه ریخته آوار می شوم بر خیش که شب رسیده و ویران ترند بیماران برای من سخن از من مگو به دلجویی سخن از من مگو به دلجویی مگیر آینه مگیر آینه پیش ز خویش بیزار کجا به سنگ رسدی و سنگ بارانش در آبگینه حساری شبد هوشیاران در آبگینه حساری شبد هوشیاران شتک زده به خورشید خون بسیار
زندگی مثل یه رویاست مثل یه قصه ناخونده حتی مثل یه کتاب نانوشته زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود. کوپه شماره 12، اثر ژان لسی،
ترجمه محمد مجلسی.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
مهناز شیرانی،
مریزا
ژاله،
کریستین دورن،
اکبر مشکین،
جورج مارسو،
مورین،
هلن پواته،
سریا،
شارلوت.
کارگردان: صادق بهرامی.
گوینده داستان: مانی.
تهیه کننده: مهندس هوشنگ بروشکی.
شنوندگان عزیز، وقتی از قهرمانان داستان جدا شدیم، اونها در استراب و دلخوره به سر می بردند. به خصوص کریستین، دختر جوان حساس، اگه یادتون باشه چشماش اشکالود بود. تصور می کنم به یاد داشته باشید که استفان نوئل نویسنده‌ای بود که در آثارش صفا و روشنایی عمیقی وجود داشت، به طوری که دیور و منادی فضیلت لقب داده بودند. عجیب این بود که این نویسنده با وجود محبوبیت و شهرت برای خوانندگان آثارش ناشناس بود. نه عکسی از او چاپ شده بود و نه از زندگی خصوصی او کسی کوچکترین اطلاعی داشت. کریستین دورن دختر جوان و حساسی است که او هم مانند بسیاری دیگر از خوانندگان و شیفتگان آثار نوئل، برای خود این نویسنده و خالق این آثار یک شخصیت خیالی در ذهنش به وجود آورده. و به همین دلیلم وقتی اعلان مختصری در روزنامه ها میبینه که نوئل یکی از علاقمندان آثارش رو قصد داره به منشیگری خود انتخاب کنه، نامه‌ای نوشت و چند هفته بعد نامه‌ای همراه یک دعوتنامه و بلیط قطار به دست کریستین رسید. این دختر جوان تصور میکرد به آرزوهای خودش رسیده، خالق آثار با ارزشی رو که مسلماً خودش مظهر پاکی و پاکدلی خواهد بود به چشم خواهد دید. در روز مقرر به وسیله قطار به شهر مادن رفت. در اونجا شخصی که خودش رو جورج مارسو، پسر عموی نوئل، معرفی میکرد به پیشوازش آمد تا او رو به خانه نویسنده معروف که در خارج شهر روی تپهی قرار داشت نبره. در اون روز و روز بعد کریستین موفق نشد نوئل رو ببینه، ولی از جورج مارسو و همچنین دایه نوئل یعنی هلن پواته و دختر زیبایی که سابقا منشی نویسنده بود چیزهایی در مورد نویسنده محبوب شنید که نه تنها تمام تصورات و تجسمات او از بین رفت، بلکه او روز بعد وقتی شنید که دایه نوئل ناگهان خونه رو ترک کرد وحشت زده شد و به اتفاق جورج مارسو به ایستگاه شهر مادن رسید. کریستین قصد داشت بلافاصله با اولین قطار به شهرش برگرده. اونقدر متأثر و ناراحت بود که به زحمت سعی میکرد از ریختن اشکش جلوگیری کنه.
آقای مارسو، شما موفق شدین هلن رو پیدا کنی؟
من همه جا رو گشتم ولی از او خبری نبود.
اینجا ایستگاه زیاد بزرگی نیست، آدم خیلی زود میتونه گم شده خودشو پیدا کنه.
نمیدونم هلن کجا رفته، شاید هنوز بین راه باشه.
من خیلی دلم میخواست بدونم دلیل قطعی و واقعی وحشت هلن چی بود.
مثل اینکه راجع به این موضوع زیاد حرف زدیم،
ولی هنوزم قضایا برای من روشن نیست.
شما میتونید برگردید و چند روزی در اون خونه بمونید، شاید خیلی زود قضایا روشن بشه، چون بالاخره امروز فردا نوئل برمیگرده و شما از نزدیک رو میبینید.
نه، من دیگه هیچ علاقه ندارم آقای نوئل رو ببینم.
ببینم از این به بعد آثار اونو میخونید یا نه؟
نمیدونم، شاید هم بخونم، ولی مسلماً از این به بعد نوشته های استفن نوئل نمیتونه روی من تأثیر سابق داشته باشه.
برفرض که نوئل آدم وحشتناک و پلیدی باشه، آثار او که ارزشمنده خانم، مگه اینطور نیست؟
چرا؟ ولی من از این به بعد دیگه یک خواننده بی‌غرض و بی‌نظر نیستم، چون خیلی چیزا از نویسنده این کتابا میدونم که خواننده های دیگه آثارش از ما اطلاعی ندارن.
شما تا حالا کتاب های زیادی خوندید، تابلوهای نقاشی زیادی دیدید، شاید هم به آثار معروف و با ارزش آهنگسازان بزرگ گوش کرده باشید، ولی قطعاً همه آفرینندگان این آثار رو ندیدید.
بله همینطوره.
از کجا میدونید که آفرینندگان این آثار مانند هنرشون بزرگ و با عظمت و خالی از هر گونه عیب و نقص بودند؟
شما دارین به حرفاتون منو به فکر میندازین، ولی به نظر من خالق یک اثر بزرگ و انسانی باید خودش یک انسان کامل یا لااقل خوب و قابل تحمل باشه.
خانم این حساب در خیلی از مواقع درست نیست، مثلا در مورد نوئل.
نمیدونم والا، من خودم دیگه گیج شدم.
قطار داره به ایستگاه نزدیک میشه، هنوز هم دیر نشده، میتونید تصمیم بگیرید. من حاضرم شما رو به خونه نوئل برگردونم تا او رو در این دو روز از نزدیک ببینید، شاید اون وقت عقیده شما عوض بشه.
اون اندازه اطلاعاتی که از این پیدا کردم برای من کافی، من با همین قطار برمیگردم به شهر خودم.
بسیار خوب، پس بنابراین شما باید تمام شب رو در راه باشید. امیدوارم زیاد در بین راه خسته نشید، به خصوص که از دیروز تا حالا به شما بد گذشته.
من از همه بیشتر فکر ماریزا هستم، اون صمیمی‌ترین دوست به منه. به من گفت راجع به نوئل مرتبا براش کاغذ بنویسم و مقدماتی فراهم کنم که اونم بیاد به مادن و نوئل رو ببینه.
وقتی او رو دیدید بهش چی میگید؟
هیچ، بهش میگم که این فکر رو از سر خودش بیرون کن.
کریستین، مثل این که قطار تا چند لحظه دیگه حرکت میکنه، اجازه بدید چمیدوناتون رو ببرم توی یکی از کوپه‌ها بذارم.
آقای مارسو، نمیدونم چجور از لطف شما تشکر کنم. کاش نوئلم به اندازه شما خوب و با محبت.
متشکرم خانم، خیلی ممنون.
من هیچ وقت محبت‌های شما رو فراموش نمیکنم.
تشکر میکنم،
ولی برای شما خیلی ناراحتم، چون باید وقتتون صرف پیدا کردن هلن پواته کنی.
در زندگی خیلی گرفتاری ها پیش میاد خانم، هیچ وقت نباید زیاد اینجور گرفتاری ها رو جدی گرفت.
میخواستم گریه کنم، دلم میخواست فریاد بزنم. نمیدونم چطور برای ماریزا بگم که از نویل قبل از این که اونو ببینم فرار کردم. میترسم حرفای منو باور نکنه، مثل اینکه من هلن پاتر تو راه رو دیدم، رفت تو همین کوپه پلویی. خیلی عجیبه، بهتر برم باش حرف بزنم، شاید اون خیلی چیزا برای من بگه. خانم پواته، خانم پواته، شما اینجا هستی؟
بیا تو کریستین، بیا پلوی من بشین.
متشکرم، خیلی برای شما دلواپس بودم، خوب شد دیدم تو، وگرنه تو زنده بودم فکر شما منو ناراحت میکرد.
دختر جون تو خیلی آدم پاک دل و خوبی هستی، ولی چرا از خونه نوئل برگشتی؟ به همین زودی اونجا رو گذاشتی و فرار کردی؟ البته میبینی که روی این کار اسمی غیر از فرار نمیتونم بذارم.
البته درسته، وقتی فهمیدم شما اون نامه رو نوشتین به اتفاق مارسا اومدم به ایستگاه. راستش اینه که وحشت کردم، حرفای جور، صحبتای شما و از همه مهمتر چیزایی که شارلوت منشی سابق نوئل برام گفت منو به فکر انداخت که از اون خونه فرار کنم. میخواستم جون خودم رو نجات بدم، ولی دلم میخواد بدونم که شما چرا از اونجا اومدین. دیگه از این به بعد قصد نداریم برگردین اونجا؟
کی میدونه فردا چی پیش میاد؟ شایدم برگشتم. آخه من استفانو خیلی دوست دارم، او تینت پست و پلیدی داره، ولی با همه این حرفا من بهش علاقه دارم.
درسته که شما فکر میکردین برای من اتفاقی میفته،
بهتر قضیه رو بیشتر از این دنبال نکنیم دختر.
ببینی حالا که همه چیز گذشته چرا نمیخواییم به من بگی چه اتفاقی در انتظار من بود؟
ممکن نیست این رازو برات فاش کنم، میخوام این سر در قلب خودم بمونه.
ولی من خیلی چیزا میدونم. شما خودتون گفتین که نوئل از دوران کودکی از ناراحتی و آزار دیگران لذت میبرد، حتی از اینکه جورج مارسو رو زخمی کرد احساس شادی کرد. شارلوت هم به من گفته بود که خود اون از پیش نوئل فرار کرده، یکی از منشیای اونم که دختر جوان و جذابی بوده مفقود الاثر شده. از آقای مارسو هم خیلی چیزا شنید.
با این حرفا میخوای بگی که همه چیزو میدونی؟
البته نه همه چیزو، ولی با ارتباط دادن این چیزا به هم دیگه میتونم به خیلی چیزا پی ببرم.
ها دختر جون، بهتره همه چیزو فراموش کنی و این قضايا رو با هیچ کس در میون نذاری.
چرا؟ چرا؟ من باید این قضايا رو برای همه کس بازگو کنم. ولی به یه شرط حاضرم سکوت کنم خانم پوته.
به چه شرطی؟
به شرط اینکه شما همه چیزو برای من بگی.
معلوم میشه خیلی اصرار داری حقیقتو بدونی.
البته خیلی زیاد.
میترسم وقتی حقیقتو بفهمی پشیمون بشی.
از چی پشیمون بشی؟
از خیلی چیزا دختر جون، ولی بعد اینو بهت بگم، من نمیتونم حقایقو به طور کامل برات شرح بدم. منتها یک نفر تو این قطاره که همه چیزو میدونه، حتی بیشتر از خود من.
کیه؟
اون خود استفان نوئل.
اون توی قطاره؟
بله، تو میتونی در کوپه شماره 12 اونو پیدا کنی. تصور میکنم اون تک و تنها باشه، چون قطار خیلی خلوته، تصور نمیکنم کسی پیشش باشه.
هنوزم نمیتونم باور کنم، مثل اینکه شما دارین با من شوخی میکنین. شاید هم میخواین من از سر خودتون باز کنین. اگه اینطوری به من بگین من شما رو تنها میذارم.
نه نه نه، من نمیخوام تو رو از سر خودم باز کنم. برو نوئلو پیدا کن، از خودش حقیقتو بشنو.
میترسم خانم پاتی، میترسم.
از چی میترسی؟ از نوئل؟ اون سالا نویسنده محبوب تو بود، تو با آثار اون عمر گرفتی، با قهرمانانی که او تو داستاناش خلق کرده آشنایی، از همه فضیلتایی که او منادی اون بوده مطلعی. با این وصف از به وجود آورنده این همه آثار خوب میترسی دختر؟ ها؟
نمیتونم، بسیار خوب، همین از سایه میرم پیشش، همین از سایه.